در نقل فرمایش جناب زیمقراطیس از شفای ابن سینا بودیم که فرمودن ایشون قائل هستند که اجسام تشکیل یافته از اجزاء صغار صلبان که به نام اتم نامیده می شوند. به اسم دیگر این اجزاء لایت جزا را جوهر فرد تعبیر می کند که به حسب مقدار غیر متناهی هم چنین که به حسب عدد هم غیر متناهی هم. و قهرن اگر مقدار غیر متناهی شد و عدد هم غیر متناهی شده، تصدیق می فرمایید که دیگه نمی شود عالم را محدود به حدی دانست، بلکه در جهات شیشگانه تحت و فوق، شرق و غرب، یمین و خلف و امام، باید قائل به فضای غیر متناهی عالم شد، چون اینها هم از جنبه عددشون غیر متناهی هستند و هم از جنبه مقدارشون غیر متناهی هستند و قهرن در اون فضایی هم که پراکنده هستند به صورت مبسوس و پراکنده هستند، باید اون فضا هم غیر متناهی باشه روی فرمایش جناب زیمقراطیس. بعد هست آقا بنبانه شرح این مطلب می فرمان که این که به حسب عدد می فرمایید اینا غیر متناهی هستند، به این جهته که هرگز نمیشه ما عالم هایی را که از این اجزا تشکیل شده اند را به عدد در بیاریم، که فعلا ما اون چرا که ارتباط داریم یه عالمی است که در او هستیم به نام این زمین، این آسمان و ستارهای آسمان و اجرام گلویه و لا شاید و لا شایدم نه، اینا که قائلن که می فرمان که مثل همین اینقدر عالم هست که هرگز حتی حصر نداره، نمیشه بشماریم چند تا مثل این عالمی که توش هستیم چند تا دیگر عالمی هم باز داریم، بلکه عالم‌های غیر متناهی که عدد اونها به حساب نمی آید و نمی شود شماره کرد وجود داره، عدد عوالم بی نهایت. و در ادامه عبارت می فرمان که در فلاسفه شرق، در کتب فلاسفه شرق بی نهایت مقداری را که به حسب خلأ و فضا غیر متناهی باشه، بی نهایت مقداری را تعبیر میکنم به غیر متناهی مدت، اصطلاح اون آقایانه، چه این که بی نهایت عددی را که این ذرات کنار هم دیگر جمع شدن عالم ها تشکیل دادن و این عالم ها هم از جنبه عدد بی نهایته، اینو تعبیر میکنم به بی نهایت عددی را به بی نهایت غیر متناهی عدت تعبیر میکنن. ولذا اینا میگن که اجزاء صغار صلبه غیر متناهی هستن مدتن و عدتن، که اگر کلمه مدت را و عدت را در کتابی دیدید، مراد از این کلمه غیر متناهی عده و غیر متناهی مده همین است که الان در این درس گذراندیم، حرفشو تا حدی زدیم. این فرمایشه، یعنی شرح یک بخش از فرمایشه ایشون. بعد فرمودید که جناب زیمقراطیس می فرماد که این اجزاء صغار صلبه که به نام اتم باشن، این اتم ها اینها از جنبه تباعشون، از جنبه تباعشون با هم دیگر متحدن، اگرچه به صورت اشکالشون از هم دیگر مختلفه. عبارت هم این بود که همه اونها در طباع جوهرشون مانند هم و در شکلهایشون گوناگونن. این عبارت حالا در توضیح فرمایشه این بخش عبارت جناب زیمقراطیس می فرمان که پس در اینجا الان سه تا مطلب مطرحه، یکی جوهره و یکی لفظ تباعه و دیگری هم لفظ مانند بودن این اجزاء صغار صلبه است که این اجزاء شبیه همان همانند یک دیگر هم. این سه تا مطلب رو باز و دنبال کرد. اما جوهر بودن آنها همان است که به تازگی گفتیم اون ذرات کوچک اجرامی هستند که دارای طول عرض و حجم می باشند و جسم که تقسیم به اون اجزا می شود و جسم که تقسیم به اون اجزا می شود این اجزای جوهریه، نه نقاط هندسی و فلسفی که طرفه خط باشن، زیرا نقاط هندسی که مقصودم همون نقاط فلسفی است که طرف خط است، عرض است و جوهریت نداره. دیگه همه اینها حرف میخواد. لفظ جوهر و عرض را الان دیگه حرفش به میون آمد، منتها بحث مبسوطش رو باید انشالله بعدن بگذرون. می فرمایید که اگر علت معلول را ایجادش کند، دیگه وقتی معلول را ایجاد می کند او را مستقلن ایجادش کنه، نه در یک چیز دیگری او را ایجادش کنه. اینجا این معلول را می فرمایید که ایشون هست جوهر، که ماهیتی است که وقتی در خارج یافت می شود بدون این که موضوع داشته باشه یافت می شه، بدون این که در یک چیز دیگری باشه یافت می شه. اما یه وقتی نخیر یه چیزی معلول هست و علت که می خواد او را ایجادش کند، بهش وجود بدهد، او را در دیگری وجود می دهد، خودش مستقلن اون شأنیت و لیاقت رو ندارد که فیضگیری از علت کنند و استقلال داشته باشد در نحوه وجود. بعد اگر این طور باشه تعبیر میکنم به عرض. الان میفرمان به این که جناب زیمقراطیس گفت اون اجزاء صغار صلبه که به نام اتمن اونها جوهرن، عرض نیستن. و چون کلمه جوهر آمده تصدیق می فرمایید که یعنی اینها دیگه در چیز دیگری یافت نشدن، بلکه همینطوری خودشون مستقلن. حالا گرچه الان حرفی از جناب زیمقراطیس نیامده که دیگه دوباره اونها رو کی خلق کرده، ولی قائل هستن به این که این اجزاء صغار صلبه به نام اتم اینا بودن، اینها ازلی هستند، اینها دیگه زمان بردار نیستند، همینطور وجود داشتند و چون هر کدام خودشون یه ذره‌ای هستند و یه جرم کوچکی هستند و هستند و نیازی به جرم دیگر ندارند، فلذا هر کدامشون جوهرند و چون هر یک فرد خاصی هستند که و قابل تجزیه هم نیستند همانند جسم مرکب، ولذا اسمشون میگذارن جوهر فرد، که لفظ جوهر بودن به لحاظ استقلال وجودیشون باشه و لفظ فرد بودن به لحاظ این باشه که دیگه خودشون هم و قابل تجزیه هم نیستن. این راجع به جوهر بودن اینها. و الان فعلا لفظ جوهر رو به این صورت مطابق با عبارت اینجا معنا میفرمون. این است که می فرمان جوهر اون جسمی میگن که دارای طول و عرض و عمق و حجم و اینها باشه، اینو تعبیر میکنن به جوهر. و ما هم که اثبات کردیم که باید این اتم ها اینا حتما طول عرض و عمق داشته باشن، حجیم باشن، الا اگر حجیم نباشن از تجمع این ذرات ریز و اجرام کوچک هرگز شیء حجیم و جسم کبیر تشکیل نمیشه، ولذا اینا باید حجیم باشن. وقتی حجیم بودن قطعا طول عرض و عمق دارن، طول عرض و عمق که داشته باشن لفظ جوهر بودن بر اونها صادقه، چون عرض طول عرض و عمقه، طول عرض و عمق نداره، عرض عارض بر معروضه، مگر به لحاظ معروضش و موضوعش بخواید براش طول عرض و عمق درست کنید. الان سفیدی این دیوار طول عرض و عمق نداره، مگر اینکه بگید آقا چون این دیوار 2 متر مثلا 6 متر، سفیدی دیوارم 2 متر 6 متر مثلا، و الا خود عرض به ما و عرض طول عرض عمق نداره که مثلا جسم جوهری نیست. جسم هست، یعنی یک تعبیری عرض منطاب میگن جسم بسیطه، اصطلاح آقایان که این حالا همه باز حرف پیش میاد. پس اینها اجزاء صغار صلب، اینها جوهرن از باب اینکه طول عرض عمق دارن و حجیمن، که در عبارتم به همین معنا آمده. حالا همینجور تک تک عبارت خونده بشه: اما جوهر بودن اونها همان است که به تازگی گفتیم، همین دو صفحه قبل که داشتیم اینها رو میگفتیم که از اینها جسم تشکیل میشه، باید حتما اینا حجیم باشن، که از ذراتی که خودشون حجیم نیستن که نمیشه باید که جسم تشکیل بشه. تازگی گفته ایم اون ذرات کوچک اجرامی هستن که دارای طول عرض و حجم میباشن، و جسم که تقسیم به اون اجزا میشود، بله، دارای طول عرض و حجم می باشن و جسم که تقسیم به اون اجزا می شود، این اجزا جوهری هن، نه نقاط هندسی. برای اینکه آخه جسم می خواد از اینا تشکیل بشه دیگه، اگر اینها بقاین نقاط هندسی باشن که الان توضیح بدیم، پس دیگه جسم تشکیل نمیشه. و چون اونها حجیمن و جوهرن، از تشکل اونها و از اجتماع اونها جسم به وجود میاد و شکل به وجود میاد که فرمایشات پیاده میشه. اما اینجا الان دو تا اصطلاح دارید تحت عنوان نقاط هندسی و فلسفی، که اینها رو باید از هم دیگر تفکیک کنید. شما در من در فلسفه یا در هندسه میفرمایید که سواله، حالا این جسمی که الان داریم، این جسم عنایت می‌فرمایید که چون محدود به حدیه، این حد دیگه این مقداره، غیر از این جسم، غیر از اون جسم، غیر از اون جسم، غیر از این مثلا دستبنده، غیر از این جسم، و همینجور هر کدام خودشون یه حدی دارن، و چون محدود به حد هستن تصدیق می‌فرمایید که جسم محصور سطحه، که باید سطح دور در دور جسم رو بگیره. حالا هر جسمی رو که شما دارید، این جسم او رو سطح احاطش کرد. حالا همین کتابی که در دست بنده است، این الان یه سطحشه که دیگه این قسمت کتاب آمده، این سطح تمام شده دیگه، به پایان رسیده، و اونم سطح دیگرشه، و اونم یه سطح، اینم یه سطح، اینم بله اینجا هم یه سطح، اینم یه سطح. الان این یک کتاب را، این یک جسم را، 6 تا سطح، بله 6 تا سطح این را احاطش کرده، که انه اون مثل این که الان این درون یک کیسه ای گذاشته باشیم مثلا. خب پس جسم محاط سطحه، که سطح محیط بر جسمه. حالا این سطح یا سطح مستویه یا سطح مستدیره. یه وقتی یه کره داریم، در این هم الان کره توپر باشه، مثل کره زمین، کره خورشید، کره ما، این الان توپرن دیگه، بله توش پره، منطقه الان این چی چند تا سطح اینو احاطش کرده؟ یک سطح، یک سطح مستدیر دور در دور. اما این یکی به این کوچیکی الان بله 6 ساعت او رو احاطه کرده و چه بسا یه جسمی داشته باشیم که بله 15 تا ساعت او رو احاطه کنند. میشه بله مثل بعضی از این گنبدهایی که میسازن هی بله کش قوس میدن تا یه گنبد ساخته بشه مثلا. هست دیگه فراوان. الان محیط این مسجد رو میبینید که چقدر سطح‌های گوناگون بله این محیط رو الان فرا گرفته، احاطه‌اش کرده. این میشه جسم به سطح ختم میشه. این که الان سطحه، سطح هم باید به خط منتهی بشه. یعنی اون طرفی که سطح میره به اتمام میرسه باید قطعا در یک نقاطی به اتمام برسه. اون میشه طرف سطح، میشه خط. حالا اینا اصطلاحات را داشته باشی. پس طرف جسم یعنی اون جایی که جسم تمام میشود به طرف جسم چی میشه؟ سطح میشه. و سطح به اون نقطه‌ای که الان این سطح الان به 4 نقطه تمام میشه. از این ور بیایی به این ور تمام شد، از این ور که میایید به این تمام میشه و هاکذا. اینم دو طرف دیگرش. اون وقت تصدیق میفرمایید که الان این یک سطح را چند تا خط احاطه کرده؟ 4 تا خط، که سطح هم به خط منتهی میشه، که اون نقطه، اون بخشی که دیگه این سطح به اتمام میرسه که دیگه اون ور بخوای بری سطح نیست، اون را میفرمایند که طرف سطح، که طرف سطح میشه خط. حالا این خط یا مستقیمه مثلا اینجا خط مستقیم، یا یه وقتی خطی باشه که خط مستدیر باشه مثل اینکه الان بله به صورت دایره‌ای باشه این کتاب مثلا، بله یه وقت دایره‌ای باشه مثل پول نقره‌ای که گرده، بله اون سطحشه و این سطح هم تمام میشه به اون خط که محیطه بله اون پول دایره‌ای نقره‌ای و این الان خطش مستقیم. بعد حالا میاد میفرماید این که خطه، این خط به کجا تموم میشه؟ این خط الان در دو تا نقطه به اتمام میرسه. یکی این ور بیایم به جایی که دیگه به بله به اون آخرین بخش که رسیدیم که میخوایم از اینجا دریم، میگیم اون دیگه نقطه پایانی، اون کجاست؟ اون میشه طرف خط، میشه نقطه. چه این که طرف خط این ورش هم میشه؟ نقطه. طرف این خط هم باز میشه نقطه، که میشه یک نقطه مشترک باشه بین دو تا خط، بین هزاران خط، ده ها خط، میلیارد ها خط، که از یک نقطه میشه خطوط غیر متناهی را آدم چیز کنه، اخراج کنه، استخراج کنه. پس طرف خط هم میشه نقطه. الان این نقطه چیه؟ نقطه در اصطلاح فلسفه و در اصطلاح منطقه، که جسم طرفی داره، طرف هر چیزی هم پایان اون شیء نفادشه وقتی به اتمام میرسه، که نفاد جسم، پایان جسم سطحه و پایان سطح خطه و پایان و طرف خط نقطه است. خب حالا که پایانش نقطه شده، یه وقتی شما در ریاضیات با نوک قلم بله یک روی کاغذ وارد میکنید، نوک قلم رو بدونید که کشش بدید، نوک قلم رو همینجور مستقیما روی کاغذ وارد میکنید، برمیدارید میگید این نقطه. یا قلم خطاطی به دست میگیرید و بله میکشید و میگید آه این میگن نقطه و این سه تا نقطه بله پی هم عمودی و دیناری که به هم اتصال بدیم که هر نوک نیی با سه تا نقطه‌ای که میتونه بزنه یه الف تشکیل میده. خب اینجا الان نقطه در اصطلاح ریاضیه، این نقطه الان حجیمه، این نقطه الان از تشکیل چند تا نقطه، از اجتماع چند نقطه الف به وجود میاد، از اجتماع چند نقطه ب به وجود میاد، از اجتماع چند نقطه جیم به وجود میاد. تمام حروف رو میشه به نقطه نوشت دیگه، نقطه می‌نویسی، بعد همه رو به هم دیگر اتصال که بدیم میشه حرف، حرف الف، حرف ب، حرف جیم، که البته اساس بر اینه که نقطه اجتماع پیدا کنه، الف رو درست کنن، الف شکسته بشه و 28 حرف تشکیل بشه، که 28 حرف همه باید از الف برخیزه. اما اینجا الان این نقطه حجم داره یا نه؟ و این نقطه الان حجم داره، این نقطه طول و عرض داره، میشه تا میگیم از این نقطه جسم تشکیل میشه، اما ما باید برسیم به یک نقطه‌ای که دیگه از اون نقاط جسم تشکیل نشه. الان که این خط پایان رسیده به اون آخرین بخش، اون آخرین بخش چیه؟ میفرمایید طرف خط نقطه است. اون نقطه کدومه؟ اون آخرین جزء نه خیر، اون آخرین جزء نقطه نیست، اون جایی که دیگه تمام شده و شما از این جسم دارید در میروید، اون نقطه پایانی تمامی، اونو میگن نقطه. اون چیه؟ اونی چیه؟ نقطه در اصطلاح فلسفه اون نفاده، اون پایان رسیده است، اون تمام شده رو میگن نقطه. خب وقتی که تمام شده باشد که چیزی باقی نمیمونه، که اون میشه نقطه. اون وقت میشه ما بگیم که ما چند تا از این نقطه های هیچی رو کنار هم دیگر جمع بکنیم و یه خط تشکیل بدیم؟ نفرمایید که آقا ما این خط رو الان، بله اینو تقسیمش میکنیم، اگه 20 سانت به 2 تا 10 سانت، هر 10 سانت رو به 2 5 سانت، هر بله 5 سانت رو به 2 تا 2 سانت و نیم، و همینجور 1 سانت 1 سانت، نصف سانت، میلیمتر، اینا شما هر جور تقسیم بفرمایید، هر جور تقسیم بفرمایید، باز بالاخره سانتی متر و میلیمتر ایناست، اینا نقطه نیست که ما بگیم آقا 2 سانت یه خط رو تشکیل میشه، 5 سانت یه خط رو تشکیل میده. اینطوری نه خیر، بله سانت خط تشکیل میده، میلیمتر خط تشکیل میده، اما هرگز نقطه فلسفی خط تشکیل نمیده. حالا ما میخوایم بگیم که این جوهر فرد، اینها عبارت رو ببینید، اشتباه نگیم، این جوهر فرد اینها اجزاء جوهریان، یعنی یک نقطه ای هستن، جزئی هستن که حجیمن، طول عرض و عمق دارن. حالا گرچه الان به اندازه ریز شدن که الان عرض کردیم شما این یه مشت آرد را اگر بخواید بپاشید به هوا و بادم باشه، اون چنان این یک مشت خاک، یک مشت آرد پخش میشه که به ذرات خیلی ریز. الان درسته که اون خیلی ریز شده و حتی با چشمم آدم میخواد ببینه، در دیدن چشمم گرفتاری داره، اما دلیل بر این نمیشه که او حجم نداشته باشه، دلیل بر این نمیشه که او طول عرض عمق نداشته باشه، او طول عرض عمق داره، اون تا طول عرض عمقش خیلی دیگه کوچیک شده، خیلی کم، که اینها اجزاء جوهریه باشن، نه نقاط هندسی. نقاط هندسی و فلسفی اون طرف خط رو میگن، طرف خط که پایان خطه، مگه شما پایان رو، نفات رو هر چه جمع بفرمایید مگه خط تشکیل میشه؟ بله سانتی مترها رو، میلی مترها رو کنار هم دیگر میچینید خط درست میشه، اون درست، اما نقطه نه سانتی متر برمیداره نه میلی متر. به هیچ وجه نمیشه شما اون نقطه فلسفی رو و نقطه ریاضی اسیر قدیم رو، نه ریاضیات جدید رو، ریاضی جدید این نقطه ای که میزنی روی بله صفحه کاغذ و با ناک قلم اینو میگید نقطه، اینو ریاضیدانان قدیم اینو نقطه نمی‌فرمودن. و فلسفه در طبیعیات فلسفه این را نقطه نمیگن، نقطه اون طرف خطه که هرگز از بله نقطه هیچ موقع خط تشکیل نمیشه، چون پایانه، نفاده، به انتها رسیدنه. سلام علیکم. پس این مقدار عبارت رو که میفرمایید که اینها اجزاء جوهریان، نه نقاط هندسی و فلسفی، که نقاط هندسی و فلسفی که طرف خطن، اینا دارید به لفظ طرف خطن، پایانه، نفاده، پایان هر چیزی امر عدمی است، امر وجودی نیست. الان این کتاب این سطحش میاد تمام میشه، این سطح وقتی تمام شده پایانه دیگه، و حالا بفرمایید سطح چیه؟ بله یا ساعت چیه؟ پایان جسم، نفاده. خط پا پایان سطحه و نقطه پایان خطه وقتی به پایان رسیده است، نفاد پیدا کرده است، وقتی که چیزی باقی نمونده، بله میشه طرف نقطه، میشه طرف خط. اصطلاح آقایان محفوظ باشه که طرف خط باشد، زیرا که حالا حرف خدا